اینجا رادیو سلامت.
یاد یاران. یاد باد آن روزگاران، یاد باد. تقدیم به خانواده جانبازان، ایثارگران، آزادگان و پزشکان شهیدی که در طول 8 سال دفاع مقدس، حامی و مراقب رزمندگان اسلام بودند. یاد یاران. به نام خداوند هستی بخش. سلام به شما که قلبتون پر از مهر و محبت و امیده. سلام به شما که از جنگ تحمیلی و دفاع 8 ساله سرزمین پدری خاطرات به یاد ماندنی دارید. با ما همراه باشید با برنامه یاد یاران.
امداد و انتقال. در بحبوحه و روزهای شروع جنگ، به دلیل تازه نفس بودن نیروهای بسیج و سپاه پاسداران، مراکز بهداری زیاد و مجهزی نداشتند. پس هلال احمر کشور ایران شروع به آموزش امدادگر در سراسر کشور جهت اعزام به جبهه ها می کرد که این نیروها معمولاً در اختیار بسیج و سپاه قرار می گرفتند. این جمعیت در اون زمان کارهای مختلفی بر عهده داشتند که یکی از اونها بحث امداد و درمان بود. از ابتدای جنگ تحمیلی، 5 واگن قطار بیمارستانی در اختیار جمعیت هلال احمر بود. این واگن ها سفید رنگ بودند. هر واگن بیمارستانی متشکل از 20 تخت بود که 10 تخت یک سمت و 10 تخت دیگر در سمت دیگر قرار داشت و راهروی ما بین این دو قرار داشت که در مجموع 100 مجروح در این 5 واگن جا می گرفتند. هر واگن به عنوان یک بخش نامیده می شد و انتهای هر کدام یک اتاق عمل، اتاق پزشک و تجهیزات پزشکی و دارویی قرار داشت. این قطار مجهز به پزشک، پرستار، امدادگر، تجهیزات و وسایل مورد نیاز می شد. به جرأت می توان گفت حضور امدادگران در جبهه های جنگ قوت قلب بزرگی بود که زخم رزم را کمتر می کرد.
عملیات رمضان، زمان اجرا 24 تیر ماه سال 61، ورود به خاک عراق. صدام پس از اشغال خرمشهر به بهانه حمله سراسری اسرائیل به جنوب لبنان قصد داشت جنگ را خاتمه داده و امتیاز خرمشهر را برای خود نگه دارد. به این ترتیب عملیات رمضان در 4 محور و 5 مرحله از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش ایران طراحی و اجرا گردید تا با عبور از خط مرز بین المللی یک زمین مثلث شکل به وسعت 1600 کیلومتر مربع تصرف شود. این منطقه از شمال به کوشک و طلائیه و پاسگاه‌های مرزی در جنوب هویزه و حاشیه جنوبی هورالهویزه و از غرب به رودخانه اروند در نقطه تلاقی دجله و فرات به نام القرنه تا شلمچه در غرب خرمشهر و از شرق به خط مرزی شمالی جنوبی و از کوشک تا شلمچه منتهی می‌شد. سرانجام عملیات رمضان در ساعت 21:30 شامگاه 23 تیر ماه سال 61 با رمز یا صاحب الزمان ادرکنی در منطقه عملیاتی شلمچه و شرق بصره آغاز شد. در این حمله 8 لشکر پیاده از سپاه و 2 لشکر زرهی از ارتش به عنوان نیروی اصلی و همچنین 1 تیپ پیاده از سپاه و 1 لشکر زرهی از ارتش به عنوان نیروی ذخیره حضور داشتند که تحت امر 4 قرارگاه عملیاتی کار می کردند.
یاد یاران، یاد حماسه‌های جاویدان، یاد جراحت ها و شهادت ها، یاد ایثار و حماسه. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام میگم به شما شنوندگان برنامه یاد یاران. امروز قصد داریم یکی دیگر از رزمندگان شهرمون رو به شما معرفی بکنیم که در زمینه امداد و نجات در سالهای جنگ تحمیلی در جبهه های نبرد حق علیه باطل حضور داشتند. آقای یوسف مرندی، به شما سلام میگم. آقای مرندی چه خاطره ای دارین از روزهایی که در جبهه های نبرد حق علیه باطل حضور داشتین که برای ما و شنوندگان برنامه یاد یاران تعریف کنید؟
منم سلام عرض میکنم. ما همدوش رزمندگان اسلام در طی مدت جبهه که خدمت عزیزان بودیم، یک سری خدمات درمانی و بهداشتی بعد انجام میدادیم، پاپپای مجموعه گردانها و واحدهای رزمی. بحث فلسفه بهداشت درمان چون علاوه اهمیت برخوردار بود و ضروریت داشت در عملیات‌های آفندی و پدافندی، چه عملیاتی که استقراری پیدا می‌کردن و چه عملیاتی که برنامه‌ریزی می‌شد، پا به پای رزمندگان برنامه‌ریزی می‌کردیم. به صورتی بود که ما باید خدمات سریع و تسریع کنندهی به رزمندگان بدیم که امیدی برای بچه‌ها باشد، اما خود خط تا عقبه. پرست کنم که شامل امدادگران گردان ها می شدن، یعنی امدادگرها و خود درمانی ها می شدن که به خود نیروهای رزمنده بودن و پست امدادهای خط و سنگر کمینه های خط و اوژانس خط و بیمارستان های عقبه. ما چون یگان رد بودیم، مستلزم این بود که امدادگران آموزش بدیم و پست امدادهای خط رو تقویت کنیم و اوژانس مادری که در عقبه بود و اون سری هم انتقال به بیمارستان های عقبه داشته باشیم. این مجموعه خاطره که می‌دونم از خودم در عملیات بدر بود، در خدمت عزیزان بودیم. ما به عنوان بهداری لشکر یزد علی بن ابی طالب خدمت می‌کردیم. خاطره خدمت عزیزان می‌دونم از کنم که سردار عراقی که جانشین فرمانده محترم نیرو زمینی هستن، اونجا مجروح شدن. من یه خاطره از ایشان می‌دونم بگم که ایشان وقتی که مجروح شدن، اسیر شده بودن، آوردن اوژانس، ما مجموعاً دیدیم که ایشان واقعاً دیگه نه فشاری داشت، نه برعکس نبضی داشت، نه حالت رمقی داشت. یعنی خود دکتر گفت زیاد تقلا نکنیم، ایشان دیگه واقعاً به شهادت داره میرسه، یعنی کاری نمیدونیم انجام بدیم. بنده برعکس که مأموریت پیدا کردم با دستور سردار شهید محسن بلندیان، یعنی که ایشان به عقبی بیارم. یعنی تیر خود ریش اصابت کرده بود و وضعیت خیلی ناهنجاری داشت از لحاظ تنفسی، که به عقبه آوردیم و با انتقال و خدماتی که مجموعه اوژانس لشکر یزده علی بن ابی طالب انجام دادن به بیمارستان امام حسین و بیمارستان امام حسین هم به اصفهان انتقال پیدا کردن، الحمدلله مداوا شدن.
آقای مرندی از شما تشکر میکنیم. برای شما آرزوی سلامتی و توفیق رو در زندگی داریم. خدا یار و نگهدارتون.
موفق باشید. من خیلی خوشحالم که هر دو تالی و مجموعه صدا سیما که این خاطرات و یادبودها رو بر خاطر زنده داشتن رزمندگان و خدماتی که مجموعه رزمندگان داشتن به عمل میارن. منم تشکر میکنم.
همینطور از همه شما شنوندگان برنامه یاد یاران هم تشکر میکنیم که همراه این بخش گزارشی بودین. خدا نگهدار.
زخمای من تازه است هنوزم، یه کاری کن که بعد از این همه سال تو آتیشی که خاموش نسوزم، هنوزم میرم همیشه خورم شهر باشم، اگه ناجی این روزای من شیم، جهانم خالی از نقشای زیباست، تو میتونی جهان آرای من شیم، تو میتونی جهان آرای من شیم، تو میتونی جهان آرای من شیم. برای این که من خاک تو باشم، چقدر سر واسه موبر هدیه دادم، چقدر خون پای آزادی من ریخ، چه نخلایی که بی سر ایستادم.
نام شما زینت همیشگیست که با آن آینده به ما روی خوش نشان می دهد. درختان اندیشه اگر لحظه ای را بی شما سپری می کنند، آینده آنها به دستان تبر خواهد افتاد.
آهای آدم بزرگا، این ماجرا رو دیدی؟ آهای های بچه ها، این قصه رو شنیدی؟ قصه بگم براتون، قصه یه عاشقونه. نمیدونم کجا بود، تو فکه یا دویجی، تو فاو یا شلمچه، تو کرخه یا موسیان، مهران یا دهلوران، تو تنگی حاجی.
بعد از عملیاتی که نتیجه چندان موفقیت آمیزی در پی نداشت، در خلال کار اعزام مجروحین به بیمارستان‌های صحرایی و اهواز، اتفاق بسیار جالبی برای یکی از دوستان من افتاد. میثم قناصچی فوق‌العاده‌ای بود که پس از اون عملیات و هنگام جمع‌آوری مجروحین از چشم امدادگرا دور میمونه و یا اونا به خیال اینکه میثم هم شهید شده، اونا همونجا رها میکنن. میثم وقتی به هوش میاد و اوضاع رو اون شکلی میبینه، تصمیم میگیره خودش برای نجات خودش دست به کار بشه. برای همینم شروع میکنه کشون کشون روی زمین پیش رفتن. اینا رو میثم بعد از به هوش اومدنش توی بیمارستان تعریف میکنه که توان حرکت نداشتم، به زحمت جلو میرفتم، یه دفعه سلمان رو دیدم بالای سرم ایستاده و لبخند میزنه. پرسید چطوری دلاور؟ گفتم خستم، خون زیادی ازم رفته. گفت نترس، من بهت کمک میکنم. میثم میگه چشمام رو هم افتاد، نفهمیدم چی شد تا اینکه چشم باز کردم و دیدم رو تخت بیمارستانم. پرستارا میگفتن از شانس خوب تو، یه بسیجی که راهشو گم کرده بوده توجهش به تو جلب میشه، اول فکر میکنه شهید شدی، بر میگرده، اما انگار یه کسی بهش میگه که برگرد دقیقتر نگاه کن. اون بسیجی میثمو به بیمارستان میرسونه. میثم وقتی توی بیمارستان به هوش میاد، اول از همه سراغ سلمانو میگیره. خبر میرسه سلمان تو همون عملیات شهید شده بوده. میثم همیشه با یادآوری این خاطره عشق توی چشماش جمع میشد و میگفت کی گفته آدم با مرگش تموم میشه؟ از این اتفاقات توی جبهه کم رخ نداده بود. انگار شهدا با شهادتشون فقط جسمشون جبهه رو ترک میکرد، روحشون هنوز کنار رزمنده ها و حامی اونها بود.
یاد یاران، یاد امدادگری های پر از خلوص، یاد مردانگی های بی ادعا.
به خدا اگر نبودند همت ها و باکری ها و جهان آراها، معزنه قلب ها به جای نغمه با صفای اذان از صدای ناموزون کرکس ها می افزود. ما هم ده سپرده.
رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162 منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای سازنده شماست. لطفاً با رادیو سلامت همراه باشید.
زندگی یه رازه، یه روز بچه، یه روز جوان، یه روز هم پیر میشه.
نمی کنی ای گل یک دم یادم که همچو اشک از چشمت افتادم.
کوچه باغ
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای مهر و لبخند. سلام. همراهان عزیز کوچه باغ، روزتون بخیر باشه. ممنونم از اینکه امروز هم پای برنامه خودتون نشستید. به نظر شما چه چیزی سبب شادمانی سالمندان بزرگوارمون میشه؟ آیا شما فرزندان عزیز برای شادتر بودن والدین سالمندتون اقداماتی انجام دادید؟ سالمندان بزرگوار، شما چه کارهایی میکنید که در زندگیتون شادی هم جایی داشته باشه؟
عرض سلام به شنوندگان و ملت عزیز ایران. خانم 65 ساله هستم، بازنشسته آموزش پرورشم، معلم بودم، 3 سال خدمت کردم، الانم تقریبا 15-16 سال بازنشسته شدم. ولی خب کلم در زندگی شادی خب خیلی خوبه، برای روحیه خیلی موثره. انسان باید خودش سعی کنه، واقعا هر که خودش سعی کنه که شاد خودش رو نگهداره، اینه که خیلی موثره. شاد بودن من، مخصوصا شاد بودن من، خوشحالی من در خانواده خیلی موثره، هم برای بچه ها، هم برای عروس، داماد، نوه، همه واقعا از خوشحال. ولی من میخوام کسل باشم، من میخوام تو خونه بدرفتاری کنم، هی مرتب بگم حوصله ندارم، روحیم ضعیفه، از اعصابم خورده، نه، این مسلمن تمام خانواده، تمام اهالی خانواده خب ناراحت میخوام بشن. با شاد بودن، با روحیه خوب من اونا میخوام خوب باشن.
خدمت شما عرض کنم که شادی یک اصل پذیرفته شده است، چه در دین و چه در جوامع دیگه که حالا جاد با دین ارتباطی ندارن. کهنسالان طبعا به این مسئله بیشتر احتیاج دارن و فکر میکنم اونها با یه چیزهای خیلی کوچکی خوشحال میشن. بودن فرزندان در کنارشون به نظر من کلی از احتیاجات، نیازمندی ها اونها رو برطرف میکنه، اونها شاد میشن. یه مثلا یه گل خیلی کوچیکی، حرف ساده و آروم میتونه اونها رو خوشحال کنه، شاد کنه و فکر نمیکنم اونها یه توقعات خیلی زیادی از ما داشته باشن. یه رفتار مثلا مناسب باهاشون، یک احترام، شادی رو به اونها هدیه میکنه.
واسه پرنده آسمون یه رازه، رازه واسه رسیدن. واسه پرنده آسمون یه رازه، رازی واسه رسیدن پرنده یعنی زربان پرواز پرنده یعنی قبه تند آغاز نفس کشیدن تو هوای تازه پرنده یعنی یه صدای تازه نفس کشیدن تو هوای تازه پرنده یعنی یه صدای تازه
دوستان و همراهان کوچه باغ، باز هم خدمت کارشناس محترم برنامه جناب آقای متین فرد رسیدیم تا در رابطه با این موضوع برامون صحبت کنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما و محضر همه شنوندگان عزیزم. خیلی از افراد فکر میکنن که سن سالمندی سنی هستش که حتما عزیزان سالمند میتونن افسرده باشن، میتونن خیلی شاد نباشن، اما نه، تحقیقات نشون داده هستش که انسان بله تا 50 سالگی شاید از شادی دوران کودکی کم بشه، اما از 50 سال به بالا شادی انسان در زندگی بیشتر میشه و تحقیقات نشون داده است که شادی یه فرد 85 ساله میتونه برابر یا بیشتر از یه عزیز 18 ساله باشه. بیشترین عاملی که یک سالمند رو در دوران کهنسالی دچار مشکل میکنه کم توجهی فرزندان هستش. متاسفانه کم توجهی فرزندان و رسیدگی کم در دوران سالمندی باعث بروز بیماری های مانند افسردگی و انزوا در سالمندی میشه و خب افسردگی رو بالا میبره و لذت زندگی به تپ پایین میاد. راههایی که برای سالمندی شاد توصیه میکنن کارشناسا، فعالیت های شناختی، یکی از راههاش فعالیت های شناختی هستش. فعالیت های شناختی چی هستن؟ میتونه مطالعه باشه، میتونه دیدن برنامه های تلویزیونی باشه، میتونه حل جدول باشه. افرادی که این کار رو انجام میدن ذهن پویایی دارن و این ذهن پویا باعث شادی این افراد میشه. نکته دوم در مورد راه های داشتن سالمندی شاد، فعالیت های رفتاری هستش. یکی از بهترین راه هایی که میتونه انسان شاد باشه در همه مقاطع زندگی، در دوران جوانی، کهنسالی، همین ورزش کردنه. ورزش درسته یه سالمند عزیز دیگه نمیتونه به صورت تخصصی ورزش کنه، اما ورزش هایی که مختص سالمندان هستن و بهترین ورزش در دوران سالمندی پیاده روی بیشتر از 30 دقیقه در روز توصیه میشه. فعالیت بعدی رفتاری مراقبت از کودکان هستش. خیلی نکته جالبی هستش. شاید ما بچه ها، شاید ما پسرها و دخترها این فکر رو داریم که نه، به پدر بزرگمون اذیت نکنیم، بچه همون خودمون نگه داریم. نه، اینجوری نیستش. وقتی پدر بزرگ و مادر بزرگی از بچه های ما مراقبت میکنن، احساس وجود میکنن، احساس بودن میکنن. خود این احساس بودن باعث شادی این افراد میشه. و نه اینکه همیشه بچه همون رو بدیم اونا نگه دارن، ولی اجازه بدیم که اونها هم در مراقبت از فرزندانمون نقشی داشته باشم. خواهشم از همه عزیزانی که صدای بنده رو میشنون این هستش که خیلی نگیم کجایی جوانی که یادت بخیر. انسانهایی که در جوانی شاد بودند، اگر ما ادعای شاد بودن در دوران جوانی رو داریم. انسانایی که در دوران جوانی شاد بودن همین الانش در سن 70 80 سالگی میتونن شاد باشن.
دنیا فانی چی مگاله، هر نبر فلک باله، توخ جزلی در دست آله، ته چه صدا گد دیگاله، محبت دن سون رویا. دنیا فانی چی مگاله، هر نبر فلک باله، توخ جزلی در دست آله، هر چه صدا گد دیگان ها محبت دن سن را یالا. گل بیر بیره الاخت آیاخ، سن من المنده ایاخ، تر چه فقر الله چاقرا. بارشقی قنوت مویاخ، سلح و صفا نگات مویاخ، انسان الله تچه صدا گردی گلام محبت دن سن را یالام. تچه صدا گردی گلام محبت دن سن را یالام.
یادتون باشه، یادتون باشه.
یادمون باشه، نتایج تحقیقات اخیر نشون میده بسیاری از سالمندان شادتر از جوانترها هستند. یادمون باشه، رژیم غذایی مناسب و رسیدن تمام مواد معدنی به بدن سالمندان یکی از راه‌های شادمانی سالمندان عزیزه. یادمون باشه، ورزش، فعالیت بدنی و تحرک به شادمانی سالمندان کمک بسیاری می‌کنه. یادمون باشه، مراقبت کردن از کودکان یعنی نوه‌ها حس مفید بودن و در نهایت شادی رو به سالمندان القا می‌کنه. یادمان باشد. در پناه خدا شاد باشید و سلامت. خدا حافظ.
متقاضیان داوطلبی نمایندگی 12th دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی با مراجعه به پنجره وزارت کشور به نشانی kishvar.moi.ir نسبت به پیش ثبت نام خود اقدام نمایید. به اتفاق بشنویم اطلاعات کاملتر رو از زبان آقای دکتر محسن اسلامی، سخنگوی ستاد انتخابات کشور.
بسم الله الرحمن الرحیم. مطلع هستید با توجه به ابلاغ قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، فرایند ثبت نام در انتخابات مجلس 12th دو مرحله ای است مرحله پیش ثبت نام، مرحله ثبت نام نهایی، مرحله پیش ثبت نام یا ثبت نام اولیه از روز دوشنبه مورخ 16 مرداد 1402 آغاز میشه تا روز یک شنبه مورخ 22 مرداد 1402